dann möchte ich mit
allen vom Museum Kodushu rauskommen. Wie ich an Haftan das Gewalt an Leute durch Kerlan so weit zu können.
Heute will ich wieder einen neuen
Beim Superwahlen von Geschäften von dir das Mathe DG als deutsche Pillar auszahlen nicht. War auch ein, das Mathe auch keine Indoor Inhalt hier, Moro als, was weiß ich, Chaiton, du negat auch. Und im Nähe Politik im Massiv, wenn man was gut hat, دیگه این جمله به پایان میرسه که ما رو در این وسوسه ها قرار نده. در انجیل لوقا این دعا به پایان میرسه با جمله اول این قسمت. در همه جا در اکثر کلیساها میگه به این مدل دعا نمی کنند بلکه با اون مدلی که در کتاب متا نوشته شده. تقریبا دو ماه پیش یه نشریه رو خوندم که خیلی عمیق دارن سر این قسمت از دعا بحث میکنه. توسط پاپ این مجادله آغاز شده که پیشنهاد کردن این قسمت آخر رو طور دیگه ای ترجمه کنن. ایشون کمک های زیادی از رؤسای مختلف روحانی های مختلف گرفتن. آنها میگن این دعایی که ما انجام میدیم و میگیم که خدای ما رو از وسوسه ها دور نگه دار، این اشتباه هست. چون که در نامه یعقوب فصل یک ما میگوییم که خداوند هیچ کسی رو مورد وسوسه قرار نمیده، چون که اگر کسی مورد این وسوسه ها قرار میگیره توسط وجدان خودش و اگر کسی مورد وسوسه قرار میگیره توسط خواست خود اون شخص هست که مورد اون وسوسه قرار میگیره. میگه من در این مکان در این مقام قرار ندارم که بخوام حرف پاپ رو، کلام پاپ رو رد کنم و از طرفی هم نمی کنم که همه رو، همه اعضای گماینده، همه کسایی که اینجا نشستن رو در یه همچین مجادله بین اونها شهید کنم. برای همین مثل همیشه می خواهم که با هم کلام خداوند رو خودمون شخصا تلاش کنیم از خداوند یه راه حلی پیدا کنیم برای اینکه این کلام رو بهتر بفهمیم و امیدوار هستم که در آخر این مراسم دعا برای همه کاملا واضح باشه که چطور این کلام رو بتونیم درک کنیم.
Meinte, das wird übersetzt, entweder durch die Versuchung hindurch oder
ich bin صحبتی رو گفتن از یه شخصی که در تلویزیون بازو کردن که چطور این ترجمه بشه. ایشون گفتن که میدونم که دقیقا این ایده ای از کاتولیک ها هست که این چیز باید ترجمه بشه. به نظر ما این مشکل بزرگی نیست وقتی ما تمام این کلام رو بررسی کنیم و جدی بگیریم و همینطور مثل همیشه آغاز کنیم از عهد قدیم. شما در عهد قدیم در مورد وسوسه شیطان چی می‌خونید؟ ایشون بودن در هم کاپیتال یکیش ما می‌خونید در توسط بودن کاپیتال یک نیست ما اینو آمده به عنوان پایه و اساس در نظر میگیریم، اما کلمه این وسوسه شدن اونجا نوشته نشده. اولین باری که شیطان وسوسه میکنه و مسیح رو مورد امتحان قرار میده اون زمانی هست که مسیح در بیابان هست و شیطان تلاش میکنه مورد امتحان قرار بود. این واقعا ارزش داره که ما خودمون کلام رو بخونیم و متوجه بشیم چی در کجا نوشته شده. این خیلی بهتر از این هست که ما نظریات و بقیه رو جمع‌آوری کنیم و اگر جای صحبت کردیم اون رو بازگو کنیم. در حالی که من این رو جستجو کردم میگه این رو واقعا باید بازگو کنم که خودم حتی برام سورپرایز بود. چون در کل کتاب عهد قدیم در مورد این وسوسه کاملا متفاوت نوشته شده. برای مثال نگاه میکنید در مزامیر 78 میگه اونجا در مورد این وسوسه یه شکل تحمیلیش رو میخونید. از آیه 18 شروع میکنید. 18 و آیه 41 آیه 56 و همینطور ادامه داره. کاپیتال 95 آیه 9 مزامیر 106 آیه 14 در همه این قسمت ها و در آخر در نام ایبرانیان شما می کنید اینو که ایماندارها خداوند رو امتحان کنند، نه اینکه خداوند ایماندارها رو امتحان کنند، و این باعث شد که رابطه قوم اسرائیل با خداوند از بین بره. و ما باید خیلی مراقب باشیم در یه همچین مسئله. در حقیقت این واضح میکنه دعای پدر آسمانی رو، حفاظت کن ما رو از اینکه قوم اسرائیل با تو اونطور رفتار کردن و ما اونطور رفتار نکنیم. این چه رفتاری هست که در کتاب انجیل بازگو میشه در مورد رابطه انسان با خداوند و امتحان کردن؟ چرا این انقدر خطرناک هست؟ این که ما هر گناهی رو بر عهده خداوند بذاریم به خاطر مشکلاتی که ما در زندگیمون داریم، بگیم تو مقصر هستی، هر بار هر امتحان و خداوند رو گناهکار بدونیم بابت این کار به خاطر مشکلاتی که در زندگی ما ایجاد شده، یه همچین رفتارهای زشتی هست که رابطه ما انسان ها با خداوند از بین میره. ما این اساس این کلام رو نه این که در زمانی که قوم اسرائیل در بیابان بود، نه این که اونجا خوندید، بلکه در کتاب ایوب هم زمانی که ایوب وضعیت بدی داشت و دوستاش اونو مظالمت میکردن، اذیتش میکردن، اونجا هم حتی ما اینو داشتیم. تا امروز میگه این رفتار رو بارها مشاهده کردم در اکثر انسانهایی که حتی بایشون هیچ ربطی ندارم، کاملا خارج از این که اون شخص بگه مسیحی هست و یا غیر مسیحی. هر بار وقتی انسانها خداوند رو گناهکار میدونن، این واقعا خیلی عمیق به ما برمیخورد و تلاش میکنم از یه همچین انسانهایی دوری کنم. چون این واقعا یه رفتار زشتی هست و رفتاری هست که شکرگزار نیست، اونجایی که خوبی های خداوند رو زیر پا میکنن. هر انسان زندگی میکنه پر از محبت خداوند هر روز. خداوند میذاره خورشید بیاد بیرون، خداوند میذاره این خورشید بیاد بالا و بتابه بر همه خوبی ها، بدی ها، زشتی ها و بارون رو بر عدالت ها و بی‌عدالتی ها. میگه به این شکل آغاز میشه که ما این شانس رو داشته باشیم خوبی های خداوند رو هر روز بتونیم مشاهده کنیم و شکرگزارش باشیم. کاملا خارج از این که ما یک روز قبلش چه رفتاری داشتیم و یا یه شب قبلش چه رفتاری انجام دادیم، آیا درست بوده و یا غلط بوده، آیا خوب بوده و یا بد بوده، با آغاز هر روز یه شانس دوباره رو از خداوند دریافت میکنیم. وقتی در نامه رومیان اینو مطالعه میکنیم که خوبی های خداوند میتونه ما رو دوباره برگردونه به راه درست، این به این معنی هست که در گذشته چه اشتباهاتی رو ما انجام دادیم، میگه فقط به خاطر اینکه امروز خوشی رو من بیرون اول به خاطر اینکه روزهای دیگه بارون بارید، خداوند توسط خوبی‌های خودش، توسط محبت خودش یه شانس دوباره به ما بده تا اینکه ما این بدی‌ها، این اشتباهات رو دوباره تکرار نکنیم، ادامه ندیم. وقتی ما با خودمون حقیقی باشیم، بعضی از کارهای احمقانه و یا کارهای اشتباه و یا زشت که در مرحله اول ما نمیتونیم از اونها جدا بشیم. خیلی از کسایی که سیگار میکشن میدونن که این چقدر سخت هست که بتونن از اون خارج بشن و خیلی ها باید بارها و بارها این عذاب رو بکشن تا بتونن این قدم بزرگ رو بردارن و نجات پیدا کنن. دقیقا همینطور هست برای کسایی که مواد مخدر استفاده کردن و دقیقا همینطور هست با کلاهبرداری و دروغ ها و دزدی ها و همینطور هست با کلام زشتی که بر دهان ما جاری میشه و همه چیزهایی که در زندگی ما وجود داره. اگر پدر مادری در بین ما وجود داره، اینو اونها میتونن خیلی خوب درک کنن که زمانی که تلاش میکنن به بچه خودشون یه کاری رو یاد بدن، میدونن که چقدر باید تکرار کنن، چقدر باید بخونن، چقدر باید بگن به اون بچه تا بدونن اون بچه بتونه دوباره اون کار درست رو انجام بدن. اونها میتونن اینو خیلی خوب درک کنن، این پدر مادرها، که خداوند این شانس رو هر روز به ما میده تا ما بتونیم آغاز دوباره تو زندگیمون داشته باشیم و این میتونه واقعا رفتار درستی باشه زمانی که واقعا مشکلات زیادی سر راه ما هست، در عوض این که ما خداوند رو گناهکار بدونیم به خاطر زندگی خودمون و یا اشخاص دیگه رو گناهکار بدونیم. خیلی راحت، خیلی ساده یه راه دیگه رو در پیش بگیریم تا بتونیم حل مشکل کنیم. چطور این امکان داره که انسان‌ها این شانس رو استفاده نکنن و کاملا بر علیه خداوند بایستن؟ میگه من فکر میکنم که اون نقطه تصمیم گیرنده این هست، همچنین خانم آریون واضح کردن که خداوند ما رو در جمع قرار داده، از همه اقوام یه قوم ساخته. میگه فکر میکنم الان همه ما در اینجا از اقوام مختلف هستیم، شاید 4 تا قوم بیشتر نباشیم، ولی میدونید که چقدر سخت تحول کردن هم دیگه. فرض کنید که 100 تا قوم دیگر هم اضافه کنیم اینجا، هر کسی با سنت و فرهنگ خودش اینجا حضور داشته باشه، با قانون و مقررات خودش بیاد اینجا، اون زمان هست که میتونیم درک کنیم چقدر سخته. اما با وجود همه این سختی ها باز همین امکان پذیر هست. وقتی یک روح در وجود انسان‌های مختلف با ریشه‌های مختلف وجود داشته باشه و این طبیعی هست که فقط روح خداوند میتونه این یک روح باشه. آلمانی‌ها با روح خودشون تلاش کردن این کار را انجام بدن که توسط این اشتباه بزرگی که انجام دادن 2 بار جنگ جهانی را آغاز کردن و هر بار وقتی انسان‌ها تلاش می‌کنن ایده‌های خودشون رو، قدرت‌های خودشون رو بیازمایند برای زمینه انسان‌ها قرار بدن، هر بار وقتی انسان‌ها میخوان این کار رو انجام بدن، ایده‌های خودشون رو بر اشخاص دیگه فشار بدن، بگذارن، همیشه حتی این در خانواده‌ها میتونه اتفاق بیفته. همونطور که دیدید توی خانواده‌ها حتی این مسئله باعث میشه که جنگ های آغاز بشن. میگه وقتی همچین چیزی رو داریم، دیگه نیاز نداریم اقوام رو نگاه کنیم، بین اقوام چه اتفاقایی میفته. میگه خیلی ساده میتونیم توی خانواده خودمون ببینیم یه شخص با خدا، یه شخصی که ریاست یه خانواده رو بر عهده داره، اون شخص یه شخص نمونه بارز هست برای بقیه اشخاص در خانواده. اینو برای همه مردهایی که اینجا نشستن باز کنیم. اکثر اونها هم از یه سنت دیگه ای وارد شدن اینجا اونها یاد گرفتن که فقط حرف خودشون باشه و بگن ما تصمیم میگیریم و بقیه باید انجام بدن اون افکار این شخص رو. مشکل این هست که اکثر مردها کاملا کچ فکر میکنن. وقتی ما یاد نگرفتیم افکار خودمون رو توسط مسیح تصحیح کنیم، در یک خانواده هم حتی این امکان پذیر نیست. این یعنی چی؟ میگه این به ما گفته شده بزرگترین شخص از شماها باید خدمتگزار شما باشه. زمانی که مسیح پاهای شاگرداش رو شست، میگه اونها شکرده شده بودن، مسیح به اونها گفت که من برای شما یه نمونه ای رو اینجا بازگو کردم. وقتی پایه و اساس اعمال رسولان رو ما اونجا خوندیم در نامه ها، میگه وقتی اگر قرار هست منظوری اونجا گفته باشه، دقیقا منظورش این چیزها هست. رسولان و اون اشخاصی که در اون زمان پیامبران خدا بودن، اونها کسانی نبودن که ریاست رو فقط بر عهده داشتن، اونها کسانی بودن که خدمتگزار مردم بودن و فقط به این شکل یه جمع، یه گماینده، یه کلیسا میتونه پا بر جا باشه. پس ما هرگز نمیتونیم اینو بپذیریم. وقتی انسان‌ها پا میشن و تلاش میکنن بقیه رو تحت تسلط خودشون و یا تحت فشار قرار بدن، اما چون که اینطور هست و خداوند هر روز خودش داره به ما خدمت میکنه، پس هیچ دلیلی وجود نداره که ما شک و تردیدی داشته باشیم. و اینکه خدا رو امتحان کنه، اون چیزی که در عهد قدیم در موردش بازگو شده گفته شده، این به معنی هست که ما اعتمادمون رو از خداوند میگیریم. دیگه امروز بعد از ظهر میتونیم در موردش صحبت کنیم. همه هوا گرم هست، همه سیر هستن، حتی خوردن گرسنه نیستن از خونهشون اومده باشن، بیرون کسی با این نستاده سنگ دستش باشه به خود ما رو بزنه و یا چاقو دستش باشه به ما حمله کنن، و اکثرا هم سلامتی خودتون رو دارید. میگه طبیعی هست که میتونیم خیلی راحت اینو بازگو کنیم که ما میتونیم اعتمادمون رو کاملا به خداوند داشته باشیم. میگه این کلام رو بازگو کردن، این اعتماد داشتن، میگه زمانی باید از طرف ما گفته بشه که ما واقعا توی سختی ها و مشکلات قرار داشته باشیم. میگه باز هم در عهد قدیم نمونه بارزی رو ما میتونیم ببینیم. قوم اسرائیل توسط قدرت خداوند از مصر خارج شد و توسط معجزه عجیبی خداوند اونها رو از دست فرعونی ها نجات داد. زمانی که موسی عصاش رو به دریا زد، خداوند طوفانی رو فرستاد که اسرائیلی ها تونستن از اونجا فرار کنن. و زمانی که فرعونی ها دنبال اونها اومد، آب دوباره، این طوفان دوباره نشست کرد و همه غرق شدن. این بزرگترین تجربه بود که اسرائیلی‌ها انجام دادن. اونها این شانس رو داشتن که باز هم یه همچین تجربیات رو انجام بدن. هیچ غذایی وجود نداشت، خداوند برای اونها غذا فرستاد. آبی وجود نداشت، خداوند برای اونها چشمه‌ای رو جوشان کرد. اونها تقریبا 2 سال این تجربیات رو با خداوند انجام دادن و بعدش کسانی رو فرستاد تا اون منطقه کنعان رو نگاه کنن، تا قوم اسرائیل بتونن از اونجا مراجعت کنن به اون. از همه اون اقوام، از اون 12 قومی که وجود داشت، یک نفر رو انتخاب کرد و زمانی که اونها برگشتن، همه اونها شکرده شده بودن، چون که اون اشخاص، اولی که اونها بارهای میوه زیادی رو با خودشون آورده بودن، اونها یه انگوری رو با خودشون آورده بودن که اونقدر بزرگ بود که 2 نفر باید اون انگور رو توی دستشون میگرفتن. و اونها میگفتن که اون سرزمین واقعا زیباست، همونطوری که موسی به ما قول داده بود، یه سرزمین پر از برکت که اونجا شیر و اصل سرازیر هست. اما ما نمیتونیم اونجا به اون سرزمین بریم. ما اونجا آدمایی رو دیدیم که اونها خیلی بزرگ هستن. ما فکر کردیم که ما یه موجود کوچیکی هستیم و اونها هم فکر کردن که ما اون موجود کوچولو هستیم. و اون زمان بود که همه این قوم و همه اونها تلاش کردن موسی رو مورد قضاوت قرار بدن و بگن که تو چرا ما رو به این سرزمین آورد؟ بچه های ما میمیرن، بهتر این بود که ما در مصر باقی میموندیم. یکی از شانس هایی که اونها داشتن در مورد داشتن خداوند رو امتحان کرد. این همه شانس داشتن تا قدرت های خداوند رو، معجزات خداوند رو یاد بگیرن، ببینن. اما توی سختی ها همه رو دور انداختن و بر علیه خداوند ایستادند و بر علیه کسانی که خداوند فرستاده بود همینطور. از خودم پرسیدم که چطور این امکان داره؟ اینو میشه خیلی راحت از روی این یاد گرفت و فهمید. اول اینکه به شکل زشتی صحبت کنم. 10 تا از اون 12 نفر اومدن و گفتن آره همه چیز عالی هست، اما ما نمیتونیم، اما اونجا سخت هست، اما بچه های ما اونجا میمیرن. میگه این که مورد امتحان قرار بگیره و یا مورد امتحان قرار بده، میگه دقیقا از اون کلام زشتی که از زبان اون انسان ها خارج میشد آغاز شد. از صحبتی که اونها میکردن، از حرفایی که میگفتن. و دکمه مشکل دوم این بود که چرا یه همچین شرایطی آغاز میشه؟ توسط رفتاری که بقیه انجام داد. یکی یه حرف بی ربط و بی حقی رو صحبت کرد، اون یکی دیگه باور کرد و اونو یه کلام چرا پلاف کرد به شخص برد. و این به مثل یک بیماری در بین اون مردم وسعت پیدا کرد و بعد از چند دقیقه اون قوم کاملا ایمانشون رو دست دادن و از راه خداوند دور شدن. این رو ما باید بفهمیم و جدی بگیریم برای زندگی خودمون. و همین دلیل این اخطار به ما داده میشه. متوجه باشید که چطور شما میشنوید. اون چیزی که شما میشنوید شما نمیتونید تغییری در اون بیارید. اون چیزی که بقیه بازگو ما موظف نیستیم. اما اون چیزی که ما میشنویم و چطور اونو میشنویم، ما برای خودمون موظف هستیم و در برابر خودمون. قوم اسرائیل در اون زمان تصمیم گرفت که همه این نکات منفی رو بشنوه. میگه میخوایم این داستان رو یه بار دوره کنیم در کتاب دوم موسا. در اونجا میتونی پیدا کنیم که 2 نفر از اون 12 نفر اونها تنها کسانی بودن که واقعا ایمان داشتن و به اون سرزمین مراجعت کردن و تلاش کردن همه این سختی ها رو تحمل کنن. اونها صحبت کردن و گفتن گوش نکنید. اونها با چشم خودشون دیدن. اونها هم دقیقا همون آدم های بزرگ رو مشاهده کردن. اما یک روح دیگه ای در وجود اونها، در قلب اونها قرار داشت. اونها مبارزه کردن برای قوم خودشون با موسی همراه. برخلاف اون کسانی که بدیها رو بازگو میکردن و اینو بازگو میکردن به خاطر میآوردن قدرت خداوند رو. پس عزیزان، این ما موظف هستیم برای این کار و حتی به عنوان جمع مقدسین هم همینطور. برای همین روزهای یکشنبه در اینجا دور هم هستیم. برای همین این شانس وجود داره که هر کسی تجربه خودش رو اینجا بازگو کنه تا بقیه هم یه نتیجه بگیرن از اون. من فکر میکنم باور دارم به این که خیلی به ندرت پیدا میشه که کسی مشکل نداشته باشه. شاید هر کدوم از ماها هر هفته خیلی از روزهای سخت داریم و خیلی از روزهای خوبی رو داریم در اون هفته. و ما موظف هستیم که همدیگر رو روحیه بدیم، جرأت بدیم تا برای اون خوشی ها شکرگزار باشیم و برای سختی ها اعتماد داشته باشیم. و این از یک خانواده آغاز میشه. اگر سختی های وجود داره، پس تلاش نکنید بدی ها رو بازگو کنید. انتظار داشته باشید که خداوند انجام بده، به اون احترام بدید، امکاناتش رو بازگو کنید. ما موظف هستیم در این موارد. این چیزی هست که ما دعا می کنیم. ما رو در وسوسه قرار ندید. این به این معنی هست که ما رو حفظ کن از این که ما تو رو مورد امتحان قرار دهیم. این که این شک و تردیدها رو بیشتر جا بدیم برخلاف اعتماد و توکلی که به تو داریم. ما میتونیم بارها در عهد قدیم بخونیم که انسان ها مقایسه کردن با بقیه. مثلا در مزامیر 73 یه مرد خدا صحبت میکنه. فقط خیلی کم مونده بود که مزرعه خدا دور بشه، چون که من نگاه کردم به اون انسان هایی که بی خدا زندگی میکردن. میگه اگر داخل پرانتز این نگاه کنیم، شاید اون شخص از اون بچگی یاد گرفته همیشه احترام داشته به خداوند، انجام داده اون چیزی که اون میخواد و خداوند مراقب هست که همیشه زندگی تو خوب پیش بره. پس کار بدی رو انجام نده و خداوند مجازات میکنه خواستی که کار بدی رو انجام بده. میگه وقتی که این مرد به این شکل زندگی میکرد، کسی که از بچگی به این شکل زندگی میکنه، زندگی سختی رو داره در مقابل بقیه بچه ها. وقتی یه شخصی به این شکل زندگی میکنه، همیشه مورد از آزار و اذیت بقیه بچه ها قرار میگیره. یه زمانی میگه اون شخص به این نقطه میرسه که بررسی کنه اون چیزی که یاد گرفته، اون چیزی که پدر مادرش بهش یاد داده، آیا این واقعیت داره که داره بهش باور میکنه؟ اون مرد اینو میگه، من زندگی یک بی ایمان رو نگاه کردم و دیدم که زندگی خیلی خوبی رو داره پیش میبرن. اونا پولدار هستن، اونا سلامتی خودشون رو دارن، اونا هیچ مشکل ندارن. و بعدش فکر کردم که این راه بهتری هست، زندگی بهتری هست. میگه سوال برای ما باقی هست که چرا ما باید خودمون اذیت کنیم؟ چرا ما باید حرف خداوند رو بشنویم؟ وقتی بقیه دارن مثل یه حیوان زندگی میکنن و هیچ اتفاقی نمیفته، زندگی خوبی رو دارن. بعد یه نکته ای میرسه که اون شخص میگه تا زمانی که در مکان خداوند قرار گرفتم، تا زمانی که پایان کار این اشخاص رو مشاهده کردم. میگه منظورم پایان زندگی اون اشخاص نیست، میگه ظاهر اونها رو قبلش دیده بود، حتی تا مرگ اونها هیچ مشکلی نداشتن. اما زمانی که با یه همچین سوالی در یه مکان مقدس قرار میگیریم، اون زمان هست که خداوند اون دنیای نادیدنی رو برای ما ظاهر میکنه و ما میتونیم چیزهایی رو ببینیم که خداوند میبینه و میتونیم درک کنیم، بفهمیم که این اشخاص پایان زندگیشون چی هست. و اونجا بود که ایمان آسر محکم شد. وقتی شما توسط انسانها هدایت میشید، وقتی شما توسط انسانها به کلام خداوند شک و تردید دارید و یا رفتار درونی شما لغ میزنه، پس میگه نرید پیش اون انسانهایی که پیش بقیه انسانها و تلاش کنید بشنوید که اونها چی میگه. پس برید با هزار سوالی که در ذهنتون خلق میشه در مکان خداوند و از خداوند بپرسید. میگه من واقعا در بچگی دوران سختی رو داشتم. مادر من مریض بود. از این خانواده فقیر بودیم. میگه کاملا متفاوت از کسانی که اینجا زندگی میکردن بودیم. همیشه مثل این بودیم که ما مربوط به منطقه و مکان نمیشدیم. همیشه تحت تسلط و فشار اون اشخاصی که قدرتمندتر بودن قرار داشتیم. و وقتی در یه همچین شرایطی روزهای بعد زندگی رو تجربه میکنیم، مادرم خوب شد، کلیسای ما از هم پاشید. میگه اون زمان خب طبیعی هست که هزاران هزار سوال برای ما خلق میشه. آیا واقعا این راه درستی هست که ما داریم؟ فکر کنم هر کدوم از ماها کاملا متفاوت از این چیزهایی که من گفتم برای خودمون سوال داریم. این شرایط و این مشکلات که در زندگی من خلق شد، همیشه اینها رو با خداوند در میون گذاشتم. همیشه تلاش کردم که پاسخ رو از اون دریافت کنم. همیشه تلاش میکردم که اشخاص مورد اعتماد رو پیدا کنم برای نمونه. و این دقیقا چیزی هست که ما دعا میکنیم. ما الان در یک جامعه خیلی خوبی داریم زندگی میکنیم. مسیح خودش این وسوسه ها رو تحمل کرد. هر کسی میتونه اینو بخونه در نامه لوقا، کتاب لوقا و یا در یوحنا. چطور اون مشکلات رو تحمل کرد حتی بیشتر از ماها. و اینو در رسولان هم میتونیم بخونیم. نامه قرنتیان، نامه دوم قرنتیان در بیتون. همه سختی ها و بدبختی های پاولوس که اون زمان کشیده بود اونجا بازگو شد. و یا داستان پیامبران در نامه ابرانیان کاپیتال 11 این رو به شورده بازگو کرد. ما اونجا مثال های زیادی رو داریم از انسان هایی که سختی های خودشون رو در زندگی خودشون به طرز کاملا خوبی پیش بردن. این چه ربطی داره با دعا کردن؟ یه باز هم یه نمونه دیگه میگم. کتاب ایوب، سختی های زیادی رو در اون کتاب بازگو شده که فقط یک نفر تونست اون رو تحمل کنه. نه تنها بدبختی هایی که اون و خانوادش و فرزنداش تحمل کرد، و بدتر از اون این بود که بین همه این بدبختی ها توسط تنها دوستایی که داشت مورد خشونت و آزار قرار گرفت. و در نامه یعقوب این رفتار ایوب رو نمونه بارزی برای ما یاد کردن. وقتی ما اینو جدی بگیریم این رو خواهیم فهمید که این شرایطی وجود نداره. فرق نمی کنه که چه اتفاقی بیفته، که خداوند با ما در کنار ما نباشه. و دوم اینکه وقتی ما اینو محکم و استوار داشته باشیم، اون زمان هست که دعا کردن‌های ما قدرت داره. موضوع امروز دعا کردن هست. ما غیر از مراسم روز یکشنبه یک بار در هفته دور هم جمع میشیم برای دعا کردن. بعضی وقتها تعداد زیادی هستیم، بعضی وقتها چند نفر خیلی کوچیک. میگه اون چیزی که تصمیم گیرنده هست، نقطه ای که اونجا بارز هست، ما میدونیم اون اتفاق خواهد افتاد، اون دعایی که ما میکنیم. میگه اینو میپرسم از تازه ایمانایی که اینجا هستن، آیا دعا میکنید اون اتفاق میفته یا نه؟ و این باید اینطور باشه و یه زمانی این باید محکم بشه در زندگی ما، چون در زمان سختی ها میگه دعا کردن ایده ای نیست که در سر ما باقی بمونه، بلکه ما این کارهای دیگه رو انجام میدیم. با بقیه دعوا کنیم یا دست به خودکشی بزنیم. و روش های مختلفی هست که انسان ها تلاش میکنن توی زمان سختی ها ازش استفاده کنن. ایمان ما باید این کیفیت رو داشته باشه که ما بدونیم که در روزهای سخت زندگیمون خداوند ما رو میشنوه. در این مورد چند نکته رو از هفته های گذشته میخوام باز بکنم. موقعی که ما دعا میکنیم باید برای خداوند دعا کنیم، نه اینکه مسائل شخصی خودمون. موقع دعا کردن این درک و فهم رو داشته باشیم
dass die Dinge in der unsichtbaren Welt in der sichtbaren Gestalt gewinnen müssen. Dass Dinge, die in der unsichtbaren Welt im Himmel klar sind,
sondern
wir beten, dass das, was im Himmel klar ist, auf der Erde sich.
اینجا برای زمین اتفاق بیفته. ما دعا میکنیم برای پلان طولانی خداوند. میگه ما در کتاب انجیل دعایی رو میتونیم پیدا کنیم در مورد هوا. برای مثال در کتاب انجیل یاد شده ایلیا دعا میکنه که بارون نباره و 3 سالی اتفاق میفته بارون نمیاد و بعدش بارها تلاش میکنه دعا کنه که بارون بیاد و دوباره بارون میاد و یا یوشع دعا میکنه که خورشید حرکت نکنه و ما پایین نره و این اتفاق میفته و یا مسیح دعا میکنه که اون طوفان ساکت بشه و این اتفاق میاد. اینها دعاهایی نیست که معنی بیمعنی باشه. اینها میگه دعاهایی نیست که ما بخواییم باش اینجوری رفتار کنیم که بگیم خدای ما حسنه نداریم گلدونمون رو آب بدیم بارون ببار که آب بخوره و یا فردا میخواییم بریم پیکنیک خدای بارون نبار که ما بتونیم بریم اونجا. وقتی ما دعا میکنیم که پادشاهی تو بیاید، ما دعا میکنیم که همه انسان ها بتونن مسیح رو بشناسن. این میتونه یه خانواده مسلمان توی همین پناهنده ها باشه. میگه شاید برای اون شخص باید خیلی بیشتر دعا کنیم و یا میتونه این 200 میلیون مسلمانی که در اندونزی زندگی میکنه باشه. هر دوی اینها رو خدا میخواد در وجود اونها نفوذ کنه. ما انتظار اینو داریم که خداوند دعایی میکنیم خداوند بشنم. چهارم این که ما هر روز دعا میکنیم. نان روزانه ما رو به ما روز بدن. و این به معنی هست که ما شکرگزار هستیم به خاطر لقمه‌هایی که خداوند در روز به ما میده. توی این هفته گذشته یه خانواده ایرانی مهمون داشت. آدم های خیلی خوب مهربون. اما در یه نقطه اصلا نتونستی همدیگر درک کنی. رفتاری که اونها با قضا انجام میدادن. نصفی از گوشتگاه باقی میموند و میمونم میداختن توش. قضای دیروز ما نمیتونیم امروز دیگه بخوریم. میگه من میگم که این رفتار کاملا زشتی هست برای یه ایماندار. وقتی ما دعا میکنیم که نان روزانه ما را بده و اینو جدی میگیم
که اون چیزی
خداوند به ما عطا میکنه مقدس هست، پس میتونه این غذا روز بعد هم مقدس باشه، حتی زمانی که ما اونو در یخچال نگه داریم. و ببخش گناهان ما رو روزانه. و این به این معنی هست که ما هم میبخشیم و ما حساس نیستیم و اونها رو با خودمون به دوش خودمون نمیکشیم و ما رو از وسط دور نگه دار و حفظ کن ما. وقتی ما اینها رو با هم داریم، پس ما اینو میدونیم که خداوند صدای ما رو میشنوه و این میتونه به ما شادی بده و این شادی رو برای همه شما در این هفته آرزو دارم. آمین.